الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. درباره جهان بعد از مرگ و مسئله برزخ روزهای گذشته قسمتهایی را به عرضتون رسوندم. بحثی را که به خواست خداوند امروز صحبت می کنم مشتمل بر دو قسمت است. یک قسمت یک بحثی است که افکار بسیاری از جوانها را یکی از مجلات در طول یک مقالات ممتد مسموم کرد و اون مسئله تناسخ و این که یک نفر که مرد دوباره برگردد به دنیا. یک قسمت بحث امروز ما این است و یک قسمت دیگر هم به خواست خداوند تذکر درباره وظایف مردم در جهانی که اکنون در آن زندگی می کنند و می توانند مشکلات خود را حل بنمایند. اما در مسئله بحث اول، آیا یک نفر آدمی که مرد دوباره به دنیا برمی گردد، آیا روح انسان مرده در قالب انسانی دیگر یا حیوانی حلول می کند؟ این یک سؤالی است که از قرنها و دهها قرن قبل یک تئوری غلط از طرف دنیای هندو و هندوستان به جهان عرضه شد. اینها دو گروه بودند. یک گروه گروه مادی بودند که اصلا روح را قدیم و بدون خالق می دانستند و می گفتند ارواح علی دوام می آید و می رود و دوباره به جهان بر می گردد. این مغز مادی اونها بر اساس نفی خداوند و انکار قانون آفرینش استوار بود. اما گروه دیگری که این عقیده رو اظهار می کردند ممکن بود الهی باشند، اما می خواستند معاد را منکر شوند و در این حال به صورت مکافات عمل ثواب و عقابی را برای نیکان و بدان تصور کنند. آمدن گفتند اگر یک انسانی در زندگانی آدم خوب درست منظم پاک با شرفی باشد، بعد از اون که مرد به روبه بدن یک انسان بزرگتر و بهتر و عالی مقامتر و با شرفتر می آید تا پاداش اعمال خوب زندگی قبل خود رو ببیند. و اگر یک انسانی در زندگی آلوده و پلید و گناهکار بود دفعه بعد برمی گردد به بدن یک افلیجی، یک چلاقی، یک بدبختی، یک لقوه‌ای و کوری که زجر بکشد، بلا ببیند، تأثیر ببیند تا کیفر گناهان قبل خود را بچشد، ولی به این قناعت نکردند. آمدند گفتند روح انسان مرده چهار مرحله میتواند داشته باشد: نسخ، مسخ، فسخ، رسخ. نسخ یعنی روح انسان مرده به قالب بعدی انسان بیاید، یا سالم یا بیمار. بعد می گفتن مسخ. مسخ عبارت از این است که روح انسان در قالب یک حیوان، گاوی، سگی، زنبوری، گربه و گرگی، ببر و پلنگی بیاید. فسخ عبارت از این است که روح انسان مرده به درخت و گیاهی تعلق بگیرد. رسخ عبارت از این است که روح مرده به جماد تعلق بگیرد. این هر چیز مربوط به 3000 سال قبل، ریششم از دنیای هندو بوده و از نظر منشأ روانشناسی بر اساس روانکاوی یک عده از دانشمندان عقیده دارند کسانی به این روش معتقد شدند که در زندگی ناکام و بدبخت و شکست خورده بودند و با این عقیده میخواستند دل خودشون رو آرام کنند که دفعه بعد کام روا و موفق خواهند شد. حتی در کتابان نوشتن می گفتن اگر یک نفر آدمی به یک زنی علاقه دارد و نمی تواند به او برسد و ناکام مرد، ممکن است در دوره بعد روح اون پسر و روح اون دختر با هم خواهر و برادر شوند، در یک خانه باشند و ممکن است به وصل هم برسند. اینها سخنانی بود که در قرون گذشته در فلسفه هنود آوردند. بعد حکمای الهی، حکمای یونان، بعد حکمای اسلام از مشاع و اشراق، همه آمدند از نظر اساس علمی با این تئوری مخالفت سخت کردند و ادله علمی اقامه کردند که اصلا تناسخ دروغ است. اسلام هم که آمد، مخصوصا در زمان امام صادق به بعد، که ما در کتب روایات بحث تناسخ را در آغاز از امام صادق میشنویم، بعد به حضرت رضا رسیده برای اینکه مسلمانها توسعه پیدا کردند، مملکت پهناور شد، عقاید و افکار دیگران به بلاد اسلامی آمد و پیرامون تناسخ سوالاتی کردن و این به جواب دادن که اشمالا امروز اشاره می کنم. در منطق امروز هم که اصلا شناخت عالم و مسئله فیزیک و پدیده های جهان یک تحول عظیم پیدا کرده، در مکتبهای علمی امروز دانشگاهی هم این عقیده غلط و باطل و مطلوبه. واقعا میخوام بگم عجیب است، یک مطلبی را فلسفه یونان میگه علمن غلط هست، فلسفه نشار و اشراق بعد از اسلام میگه علمن غلط هست، دانشگاه های امروز میگن علمن غلط هست، اسلام هم میگوید علمن و شرعن غلط هست. اون وقت در تهران یک مجله هفتگی شروع کرد هزیان نوشتن و مقالاتی رو پی در پی گفتن و عجیب است که نسل جوان چون حرف نم دلش میخواست اینا رو نشنیده بود، خیال میکرد حرف نمه و چنون سمپاشید به مغز جوانان این مملکت شد. من جوان می کنم در هشت شهرستان رفتم و دیدم افراد جوانها میان می پرسن آقا مقالاتی که در فلان مجله در باب برگشت روح روح فلان دختر آمده بود از دوره سابقش چیزی به خاطر داشت اینا راسته؟ بی اندازه متأثر شدم. البته کم و بیش در ولایات جواب دادم، اما فکر کردم این بحث را به مناسبت عالم بردخ چه موضوع بحث ما امروز به عرضتون برسانم، از نظر منطق علمی ولوی مباحث خیلی مشکل داره اما می کوشم انشاءالله ساده بگویم، برای این که شاید الان در وسط این جمعیت افرادی باشند که تحت تأثیر اون مقالات غلط قرار گرفته باشند و بعضی ها دیگر نه اصلا مطلب را از نظر اصول متوجه باشند. اینجا در آغاز سخن باید عرض کنم در باب روح دو قول از نظر بحث کتب ما، یک قول این است که ارواح قبل از اجساد آفریده شده، خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، 2000 سال قبل از خلقت بدن روح آفریده شده. اینا چند حدیث این بحث رو داره. بنابراین یک عده به اتکای این احادیث میگویند جان بشر اول آفریده شده، بعد جسم بشر آفریده شد و هر جانی به جسم مناسب خودش تعلق گرفت. اما در این میان بعضی از آقایان علما و بزرگان هستند که در باره این قضیه وقتی بحث میکنند میگویند مراد این که خداوند ارواح را قبل خلق کرده مراد روح بشر نیست. من جمله مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه میگوید این روایاتی که میگه ارواح قبل از اجساد فهو حدیث من احادیث الآحاد و خبر من طوق الافراد و له وجه غیر ما ظنه من لا علم له به حقائق الاشیاء و هو ان الله تعالی خلق الملائکه قبل البشر به الفی عام. شیخ مفید میگوید این اخبار ناظر به خلقت فرشتگان است. البته یه عده اخبار و ناظر به روح بشر میدونن و شیخ مفید و بعضی دیگران نه. میگن مال فرشتگانه. این یک قول. قول دیگر که در دنیای امروز جالبه، قولیست که صدر المتعلهین شیرازی در بحث حرکت جوهریه مورد استفاده قرار داد، یه آیه، یعنی از یه آیه استفاده کرد، و اون آیه اینه که خدا میگه بشر رو از علقه و مزقه و چه آفریدم، ثم انشأناه خلقا آخر. همون ماده تکامل کرده به روح مجرد به اصطلاح فلسفه، یا به جسم لطیف به اصطلاح احمار. ولی زمان صدر المتعلهین آمد گفت روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای. منشه روح بشر همین ماده است، تکامل کرده و تعالی پیدا کرده، به سرحد جان بشر رسیده. اتفاقا در قول صدر المتعلهین هم دو روایت هست که در اینجا شاهده. یک روایت خبری که مرد زندیق زبردست عالمی حضور امام صادق آمد، سوالاتی کرد، من جمله گفت اخبرنی عن روح غیر دم. میگه به من بگو روح بشر غیر از این خونیست که در عروق است؟ قال نعم، غیر از اونه، بلی غیر اونه. الروح علی ما وصفت لک مادته من الدم. امام صادق گفته ریشه و منشأش از خونه و الا خودش غیر خونه. و میگه وقتی خون از جریان افتاد، اون روح انسانی از بدن جدا میشود. این یک روایت. اما روایت دیگر مرد سؤال می کند چرا قبض روح برای مردم اینقدر تعب دارد، ولی وقتی روح خواست در بدن جای بگیرد تعب و رنجی ندارد؟ قال لأنه نما علیه البدن، برای این که بدن با اون روح رشد کرده. پس اینم مسئله تکامل ماده و به تحول روح تأیید میکنه. بنابراین نمیخوام خسته بشید، دو تا قول. یک قول روح ما قبل از بدن ما به 2000 سال قبل آفریده شده. یک قول این که روح انسانی تکامل خود ماده. اون وقت در اینجا صدر المتعلهین شیرازی از های انشأناه استفاده می کند و دوتام روایت. به هر حال روح چه دبلن باشد چه تکامل ما، وقتی از بدن خارج شد دیگه حرکت ارتجایی نمی کند، اصلا در نظام خلقت ارتجاع نیست. چه خوب گفته، میگه هیچ آینه دگر آهن نشد، هیچ نامی گندم خرمن نشد، هیچ بچه نطفه نمی شود، هیچ نطفه دوباره به سال بر نمی گردد، هیچ نوزادی بعد از ولادت دوباره به شکم نمی رود، مسیر مسیر پیشرفت و تعالی است. اون وقت آیا ممکن است یک نفر بمیرد و دوباره به بدن دیگری برگردد؟ این حرکت ارتجاعی در طبیعت ممنوع. این یک. دوم میگه یک نفر انسان روحش با بدنش تکامل تدریجی دارد. بدن ما شیرخواره بود، بچه بود، کم کم رشد کرد، روح ما هم رشد کرد، حالا شده جوان، شده عاقل، شده آدم 50 ساله. حالا این آدمی که روح 50 سال دارد و از تجربه زندگی استفاده کرده، آیا دوباره برگرده بره جنین بشه؟ بعد بیاد بچه شیرخواره بشه؟ مردی که قهرمان دون بوده حالا تازه ننش زیر بغل بگیره پا به پا ببرد و آداب راه رفتن به اون بیاموزد، اون که به فعلیت رسید دو مرتبه برگردد به استعداد؟ آیا می شود یک فارغ و تحصیل دانشگاه رو دو مرتبه بود کتاب اول دبستان رو بهش یاد داد؟ آه ماما پاپا اینا چه؟ این همه درس خونده حالا تازه به دخترها بیاد؟ مرد 70 سال زندگی کرده، مدارکی پیموده، دو مرتبه برگردد به استعداد؟ اینم دوم امر غلط. اما سوم میگوید خاطرات علمی از ذهن به کلی نمیرود. این در باطن ما هست. الان احضار ارواح که می کنن یه روز به مناسبت، شاید فردا صحبت کردم من نظر خودم رو بگم، الان بعضی ها رو که میارن میگن سوالات می کنن. ما نمیتونیم بگیم روحی که از دنیا رفته معلوماتش از دست رفته. علی ابن ابی طالب الان عالمه، بو علی سینا روحش با روح یک آدم عوام فرق داره. خب آقا این همه میگن مردم دوباره میان، چرا ما ندیدیم یه آدمی رو که معلومات دوره قبلش یادش باشه؟ این علاقل به زبون محلیش حرف میزد، چرا حرف نمیزنه؟ یه بچه باید کلمه به کلمه یاد بگیره. اگه این قبلا در دنیا بوده و قبلا مراحلی رو پیموده، زبان مادریشو بلده، زبان خانوادهشو بلده، معلوماتی داره، اطلاعات فنی داره، اصلا هیچی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. این سه تا بیان در این باره گفتم. شما ببینید چقدر جای تأسف است. تو شهر تهران در دنیایی که میگن مردم با سواد و عالم شدن، سریع پس خلاف علم خلاف دین می نویسن، دست مردم می دن، جوانان می خونن، گای بزرگان می خونن، بعد میاد می پرسی آن چی رو می پرسی؟ روح کی برمی گردد به قالب اولاد یا به قالب گاو؟ حرفا چیه؟ اون وقت اخبار رو ببینید، برای اینکه شما بدونید از عمر این حرفا چقدر گذشته. شما نگاه کنید دوره امام صادق علیه السلام را، دوره حضرت رضا را. مثلا یک حدیث است، قال المأمون للرضا علیه السلام یا ابا الحسن ما تقول فی القائلین بالتناسخ. معلوم به حضرت رضا است که شما در باره کسانی که قائل به تناسخن چه می فرمایید؟ قال رضا علیه السلام من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم یکذب بالجنة والنار. اگر کسی به تناسخ قائل باشد خدا را کافر شده و بهشت و دوزخ را تکذیب کرده. یک روایت از امام صادق است که از حضرت سؤال شد عن تناسخ، قال فمن نسخ الاول، حضرت گفت اون اولین بار کی نفخ کرده؟ اون وقت در اینجا یه بیانی میر داماد دارد، یه بیانی مرحوم مجلسی دارد. خلاصه مفاد بیان اینه، میخواهند بگوین اینا مادی هم میگن بشر به طور غیر متناهی و بی نهایت میره جلو. این روح الان مال 50 سال پیش بود، 50 مال 100 پیش، 150، 200، 250، 300، 500، 1000، 10000، 100000، 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 100 میلیارد. این روح همینطور بوده. میخوام چرا اینو بگم؟ میخوام بگم خدایی نیست. امام میگه خب یه اولش چطور شد؟ اول چجور آغاز شد؟ خود روح قدیمه؟ خب اگر روح قدیمه، اون وقت بدن رو کی بهش داد؟ کی تعلق داد؟ اولین تناسخ چطور صورت گرفت؟ میرسن به یک بنبست که قابل بیان نیست و البته بیاناتی که آقایون کردن مشکل در ذیل حدیث امام صادق، ولی اجمالش همین بود که عرض کردم. اما یه دونه روایت هست عن هشام ابن حجر، اینو براتون میخونم. سهل زندیق از صادق علیه السلام، مرد زندیقی از امام صادق سوال کرد از تناسخ ارواح که چجوریه. قال ان اصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين و زینوا لانفسهم الضلالات. مردم طرفدار تناسخ دین رو ترک کردن، گمراهی رو انتخاب کردن، آل خودشون رو به شهوت آلوده کردن و گمان کردن به این که آدم به صورت خداست و انه لا جنت ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا قیامه عندهم خروج روح من قالبه و ولوجه فی قالب آخر. نکته اینجاست، میگه اهل تناسخ میگن قیامت برای هر انسان چیه؟ میگه قیامت اینه روح از هیکل در بیاد بره تو هیکل دیگری، این قیامتی. اون وقت امام سخت میتازد به این مطلب و میگه اینها مبنای دین رو به کلی از بین میبرد و بعد حتی میگه اینا میگوین اگر آدم خوبی باشد اعید فی قالب افضل من فی اعلا درجت دنیا، اما اگر امکان مسیعن بد آدمی باشد او غیر عارف سارتی بعض دواب بالمتعبه، روحش میره در بعضی از حیوانات رنج بر، مثل اولاد بارکش، گاوی که گاو آهنه هی باید رنج بکشه و زجر ببینه. او حمام مشبهه، میگه یا میره توی بدن شیر بد قیافه و بد هیئت. امام میگه اینا و هر کس این حرفا رو بگوید علی تحقیق از مسیر دین خارجه. حالا یه بر چی گفتم؟ برای این گفتم که در شهر ما هر آشغالی میگیره، هر کی هر چی بنویسه یه عده جمع میشن، یه عده طرفدار، و این دلیل بر عدم رشد فرهنگی است. و برای این یادآور شدم اگر کسانی مغزتون آلوده شده به بعضی از اون حرفهای بی اساس و به عنوان این که فلان روح در امریکا برگشت، فلان دختر آدرس و نشانه خانه دوره گذشتش رو میداد، اینها یک سلسله مسائل دروغ غیر علمیه، ضد علمیه، برخلاف دین و برخلاف فلسفه دیروز و برخلاف مبانی علم امروز است و هدف نفی معادی. این جان مطلق یعنی میخواد بگه پسر اگر در دنیا اذیت کردی، آزار کردی، ستم کردی، وقتی مردی روحت میاد تو بدن یه آدم لغبه‌ای کنار خیابون زجر میکشی. این تویی و اعمال گذشتته که اینجور مجسم شده و تو رو بدبخت کرده. الان آقا اومدن علمن روشن کردن که چرا یه بچه کج و معوج میاد، چرا یه بچه فلج عصبی میاد. این حرفا چیه که روح این آدم 70 سال پیش گناه کرده حالا به این بدن تعلق گرفته؟ یا اگر مردم آزار بودی بعد به بدن اولاد بارکش تعلق میگیری، حیثی خونه کت میکنه، بعدم در گوشت میگه یادت میاد 70 سال پیش خلق الله رو تو گذر میزدی، حالا باید تلافی بشه. از این حرفون اینا رو چقدر ارزش داره؟ واقعا چجوره و چرا اینقدر افکار از مسیر حق و فضیلت انحراف داره؟ این تیکه رو امروز لازم بود فشرده بگویم چون مربوط به بحث ماست. از این تیکه حالا گذاشتیم صحبت در باره قضایای مربوط به جهان بعد از مرگ، یعنی عالم برزخ. اون چرا که از اخبار استفاده می شود و دیروزم براتون اشاره کردم، در ملکوت این عالم برزخ ماست تا قیام قیامت. ملکوت این عالم به چشم ما دیده نمی شود، چنون که ملکوت خود تو الان به چشم من دیده نمی شود. اون چرا که من می بینم از شما این هیئت است، اما ملکوت شما ایمان، تقوا، حسن نیت، سوء نیت، پاک دلی، ناپاک دلی، نشاط موفقیت، قصه محرومیت، اینا برای ما قابل احساس نیست. ملکوت خود شما الان دیده نمی شود، ملکوت بعد از مرگم برای ما قابل رؤیت نیست. اما در جهان ملکوت اینقدر دقیق افراد گرفتارند از نظر محاسبه و عذاب و شدید مورد رحمت و عنایتند از نظر نیکی و نیکوکاری. حالا بیان مطلب قسمت قسمت براتون بگویم از نظر شرایط مربوط به عالم برزخ و مسئله ثواب و عقابش. یک آیه مال برزخ، جنات و عدن التي وعد الرحمه در رحمان عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم بكرة وعشيا. اولا بالغیب یعنی وعده غیب که همون ایمان. امام صادق می فرمود ارواح مؤمنین در حجرات جنت یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم الساعه. مؤمنین در برزخ در رحمت حقند و دعا می کنند به قیام قیامت. این ماره می کن. اما گرفتارا و حاق به آل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیها غدبا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. میگه فرعونی ها در عالم برزخ صبح و شب به عرضه عذاب دچارند. اون وقت امام میفرماید ذالک فی الدنیا قبل یوم القیامه، لأن نار القیامه لا تكون غدوا و عشیا لكن هذا في نار برزخ قبل يوم القیامه. عذاب قیامت صبح و شب نداره، این مال عذاب دنیا. اون وقت امام میگه نمیبینی که خدا پشت این آیه میگه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب؟ پس در برزخ هم نعمت هست هم عذابه. یعنی پدرای ما که مردن قبل از قیام قیامت و ما هم که به اینا ملحق میشیم. چقدر دقیقه؟ برای اینکه درجه دقت رو بدانید این حدیث رو بشنوید. سعد بن معاذ از اصحاب پیغمبر است، از دنیا رفت، به رسول اکرم خبر دادن. روایت داره پیغمبر با بدون عبا به تشییع جنازه او آمد، خیلی احترام کرد، غسلش دادن، کفنش کردن، پیغمبر نماز خوند، کار عجیبی کرد پیغمبر، رفت تو قبر، خود پیغمبر سعد بن معاذ رو گرفت، خود پیغمبر خوابون تو قبر، خودش بعد لحد گرفت میچید، لحدها سنگای ناتراشیده یا آجرای نامنظم، آقا میچید، لاش شکاف بود، پار سنگ میگرفت، گل میزد، همه رو دفت، مردمم نگاه میکردن. بعد پیغمبر اکرم از قبر در آمد، نگاه، اینو بد نیست اینجا بگم، نگاه مردم به پیغمبر مثل این که خونده میشد، میخواستن بگن یا رسول الله شما چی لاش سنگ میذاشتید، لا سنگا گل میزدید؟ گلا رو ریختن، لحد خراب شد، ریخ رو جنازه رفت، شما چه زحمت میکشیدید؟ پیغمبر گفت میدانم لحد ویران میشود، میدانم اوضاع قبر بر اثر ضربه گل به هم میریزد، ولی ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه. میگه خدا دوست داره آدم یک کاری رو که انجام میده خوب انجام بده. به من چه خراب میشه؟ من یک وقت این جمله رو در مسجد مجد روی منبر گفتم، مجلس خیلی فاضلانه بود، از منبر آمدم پایین، چند دقیقه نشستم راه خلوت بشه که برم، دور زد یه مردی از اون ور اومد، سلام کرد، نشست و گفت آم من یک سوال دارم. من نفهمیدم چی بود. پیغمبر گفت خدا دوست دارد کسی که کاری می کند محکم انجام بده. یعنی چی؟ قبر خراب بشه؟ گفتم آه شما شغلتون چیه؟ گفت به شغل من چی کار دارید؟ گفتم من اغلب شده از شغل اشخاص پرسیدم کار به شخص ندارم، چون شغلشون رو مسلطن ممکنه شغلش به جواب کمک بکنه. گفت من جراح. من یه چند لحظه فکر کردم، گفتم خب اتفاقا خوب کمک میکنه شغل شما به جواب. گفت چطور؟ گفتم شما جراحید؟ گفت بله. گفتم میتونید فکر کنید که شما الان شدید رئیس جراحی بیمارستان شهربانی؟ گفت بله فکر. گفتم میدونید قانون اینه اگر کسی محکوم به اعدام شد باید سالم باشه اعدامش کنن؟ گفت بله. گفتم فکر کنید یک نفر محکوم به اعدام شده و بنات امشب 4 بعد از نصف شب با آمبولانس از زندان ببرن توی میدان سپر به دار بزنن؟ گفت بله. گفتم اگه ساعت 12 این یه مرتبه اپاندیسیت گرفت دادش بلند شد، میدونید دیگه بیمار آپاندیسیت رو به دار نمیزنن؟ گفت بله. گفتم باید معالجش بکنن بعد اعدامش کنن. گفت بله. گفتم چیکار میکنی شهربانی؟ شهربانی محکوم به اعدام مبتلای به آپاندیسیت رو بار آمبولانس میکنه میاره شهربانی. درست؟ گفت بله. گفتم میاره تو اتاق عمل. صحیح؟ گفت بله. گفتم شما میخواید عمل بکنید، عمل میکنی یا قلابی عمل میکنی؟ گفتم من عمل میکنم. گفتم درست شکمشو پاره میکنید، زایده روده رو میبرید، ضد عفونی میکنید، بخیه میکنید؟ درست؟ گفت بله. گفتم مگه نمیدونی اینو میخوان به دارش بزنن؟ قلابی عمل کن، سرشو شیره بمال. گفت به من چه مربوطه، من عملم باید درست باشه، اونو که بعد به دار میزنن حساب دیگه است. گفتم پیغمبر همینه میخواد بگه، ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احسنه. به تو چه مربوطه اونو میخوان به دار بزنن یا نزنن؟ تو درست جراحی کن، تو خیانت نکن. خیاط لباس بابا رو خوب بدوزه، بگه ها این مشتیه، الان میره سر گذار دعوا میکنه، همه جر با جر میشه. به تو چه؟ به تو چه؟ تو خوب بدوز. اون خودش میدونه با دعواش. پیغمبر میگه ما باید عادت کنیم که کار ما درست و منظم باشه. یه جمله ای بود در بین گفتم. خلاصه مطلب، پیغمبر بدن او رو به خاک سپرد و خیلی هم احترام کرد. بعد از اینکه دفنش تمام شد، اون وقت مادرش ایستاده بود در کنار قبر. مادرش ایستاده بود، وقتی دید اینقدر پیغمبر احترام کرد، گفت یا سعد حریئا لک الجنه، گواه بر تو بهشت و این همه موفقیت و سعادت. فقال رسول الله یا ام سعد نه. پیغمبر برگشت به طرف مادره، گفت ساکت باش، آرام باش. لا تجزنی علی ربک، همچین به ذرس قاطع حرف نزن که بهشت بر تو گوارا با. چجوری این حرف رو میزنی؟ فا این سعدن قد اصابت و منه، سعد الان به شدت گرفتار فشار قبر شد. اینو پیغمبر گفت ساکت. تمام. بعد از سکوت ته روایت میگه از قبرستان برگشتن، یکی از مسلمان ها گفت یا رسول الله، این سعد به این بزرگی و با این همه تجلیلی که شما از سعد کردید چطور گرفتار عذاب قبر و فشار قبر شد؟ پیغمبر در جواب به او فرمود، در از نظر لأنهو، در جواب به او فرمود، انهو کان فی خلقه مع اهله سو. این با زن و بچهش بد رفتار می کرد. اینجا یادتون باشه، فحش مادر نمی داده، فحش پدر نمی داده، نسبت زنا نمی داده، سعد از صحابی پیغمبر است، خیلی مهم است، تون خوب و بد اخلاق، اینقدر عالم برزخ حساب دارد دقیق که تند خویی و بد اخلاقی نسبت به خانواده مورد معاهده است، تا برسد به گناه، به جرائم، به جنایات، به اعمال ناروایی که افراد مرتکب می شوند. حالا در اینجا این سوال پیش میاد، آیا خود مردم مرده میتوانند برای خود کاری کنند یا نه؟ جواب مرده ها نه. سوال آیا مردم زنده میتوانند برای مرده ها کاری کنند؟ جواب تا وقتی در عالم برزخ است آری میتوانند. اونجایی که هیچ عمل فایده نداره دیگه نمیشه عمل کرد قیامتی، اونجا یوم الفصل است، اونجا یوم الحساب است. اما عالم برزخ الان افراد گیرن و گرون، ولی به قدری روایات در گرفتاری برزخ عجیب صحبت کرده که این روایت رو براتون میخوانم. خود دانید از نظر محاسبه مربوط به جریان عمل که آیا وقت چه میشود و چگونه انسان در زندگی ممکن است در عالم برزخ قرار بگیرد، عبارت روایت مربوط است به حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین می‌فرماید، که شما خیلی دقت کنید در باره برزخ، برای این که مسئله برزخ مسئله ایست که ما از شما دوریم و شما از ما دور، اما اگر جریان به قیامت برسد ما در قیامت می توانیم نسبت به شماها خدمات بزرگی انجام بدهیم. مفاد روایت همین است، میگوید در قیامت مسئله شفاعت در دست ماست، ما میتوانیم شفاعت کنیم، اما اونی که برای شما خیلی گرفتاری دارد مسئله مربوط به برزخه. اون وقت در این عالم برزخ خود مردم هیچ کار نمیتونن بکنن، هیچ. به قول علی علیه السلام لا انقدیهم یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون ازدیادا، نمیتونن قبایعشون رو کم کنن، نمیتونن خوبیاشون رو زیاد کنن، هیچ کار نمیتونی بکنن. وقتی رفتید دیگه نمیشه، اما کسان شما میتونن براتون کار کنن. این کسان کیان؟ پدرت، مادرت، برادرت، دوستت، همه شما که اینجا نشستید برای گذشتگانتون میتونید کار کنید. حالا همین امروز براتون یه قدر توضیح بدم، یه خوردن متوجه بشید. اول حرفی که بهتون بزنم این از پریروزم اشاره کردم، امیر المؤمنین می فرمود کن وسیع نفسک، خودت وسیع خودت باش، حسابای خودت رو صاف کن. اگر صاف کردی و مردی در اونجا در آسایش، اگر صاف نکردی و وسیعت هم نکردی و مردی، اونجا در بلا و بدبختی هستی. اگر وسیعت کردی و مردی و عمل به وسیعتت نکردن، باز در بدبختی هستی. شما به صرف این که وسیعت کنی من 2000 تومن زکات بدهکارم، 10000 تومن مظالم مدیونم، 50000 تومن سهم امام صادق مدیونم، چقدر به فلان زید، این دینت قطعیه، این حکم مسلم وضعیه، اگر کسانی که اوصیای تو هستن دادن نجات داری، اگر ندادن اونها پولها رو میخورن و تو در عذاب الهی هستی، هیچ فایده هم نداره. بگی من وصیت کردم، وصیت چیه؟ وصیت برای اینه که اجرا بشه، بگیر تو مسلم وصیت چه فایده داری؟ یکی امور مالی، یکی امور مربوط به ارث و شرف، این دو قسمت رو از مردم دقت کنید. اگر الان بدهی به خدا، به پیغمبر، به امام، به تاجر، به کاتب، به همسایه داری تا زنده ای بده، الان خیلی از افراد مردم وصیت میکنن به خیال عمل شدن و عمل نمیشه. مخصوصا الان یک گرفتاری مادی عجیب پیدا شده. بچه ها نسبت به پدرها و مادرها دیره عجیب. یکی از آیون نظم میکرد، میگفت یک مردی پول بسیار زیادی رو به عنوان سوش در مجاری معینی وصیت که گفت بچه های مقدار دادن، بقیه رو خودداری کردن، رفت امریکا، یکیشون اونجا دانس و رقص و قمار، یکی دیگه یک طرف، اونم بدبخت در عذاب الهی. کاری نمیتونه بکنه، او کاری نمیتونه بکنه. اگر دینی داری به مردم، یا خودت باید بدی، این بهتر از همه، اوصیات بدن، یا کسی از طرف تو بده یا او تو را ببخشد، اگر نه تا صبح قیامت در عذاب الهی هست. این یه مطلبی است که اصلا از مفاد اخبار و روایات بسیار استفاده می شود. پس یک قسمت حلی که از حقوق مردم به دست افراد، اما مطلب دیگر مسئله باقیات و صالحاته. آیا اگر انسان در دنیا قدمی بردارد، می شود بعد از مرگ نتیجهش به انسان برسد؟ جوابش این است که بس. چه قدمی؟ اخبار گفته، یکی کتاب علمیه، یکی نهر جاریه، یکی درخت میوه دار به نفع مردم، یکی گزاردن قرآن برای قرائت مردمه، یکی فرزند شایسته تربیت کردن که گاهی اصلا اعمال خوب اون فرزند باعث برطرف شدن عذاب می شود از اون پدر یا اون مادر. قصه ایست مربوط به مسیح ابن مریم. عبور کرد مسیح در گورستان، قبری را دید که ملکوتش در عذاب خدا، سال بعد آمد دید عذاب برداشته شده. وقتی سال کرد پروردگارا چی شد که عذاب این قبر برطرف شد؟ گفت بچه شایسته‌ای داشت که دو تا عمل رو انجام داد در این سال، اصلح طریقا و آوا یتیما، یک راهی را برای عبور مردم اصلاح کرد و یک یتیمی را مأوا و مسکن داد و او را مورد حمایت. عمل پسر باعث نجات پدر است. خب اینم یه قسمتی است که بسیار مهم. یه قسمت هم دعاهای مردم، مردم دعا کنن، تمنا کنن، طلب مغفرت خیلی در اخبار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. یکی هم مسئله این که آدم بخواد به زحمت گرفتاری را با ارتباط با خود در گذشته است. آیا می شود با انسان در گذشته مرتبط شد؟ با میز گرد؟ نه. من تا الان اینو اساسی نمی بینم، اینو شبیه به سحر و جادو می بینم. با اینکه اینقدر فرنگی ها روش بحث کردن و حالا انشاءالله فردا پیرامونش یه مقداری توضیح خواهم داد که بتونه یه فردی یه آدم زنده به نام یه آدم زنده مرتبط بشود با عالم غیب، این نمیشه. اما قدر متیقن یکی از طرقش خوابه. خواب رو هم فردا براتون مبسوطن بحثشو میکنن. اما یک قضیه رو براتون میگم، ارتباط با گذشته از پشت سنگر خواب. ممکنه این یک عنایتیست، راستی یک عنایتیست. حالا برای کیا اتفاق بیفته، چطور اتفاق بیفته، یه مطلبی رو یه بدبخت گرفتار شده و به وسیله خواب اون گرفتاری گشوده شود. این قضیه رو من در یکی از ولایات از یک مرد بسیار محترمی شنیدم. او رو قد دارم، راست میگه و راست میگفت و رو مبنای حسابم 100% راسته. لذات براتون میگم، اون مرد محترم، مرد خیلی وزین، چیسته، درس خونده، گفت فلانی پدر من سکته کرد، مرد. در حدود یک سال بیشترک از مرگ پدرم گذشت. گفت یک شب پدرم را خواب دیدم، دیدم پدرم آمد جلو، یادم مرده و یادمی که من دارم خواب میدیدم، آمد مقابل من، سلام علیک کردم. گفتم آقا، به من گفت پسر 500 تومن به فلان کس مقروضم، به داد من برس، من رو نجات بده، من گرفتارم. گفت من میدونستم این مرده، ولی خب پدرم بود، ادب کردم، چیزی نگفتم، حرفی نزدم، بیدار شدم خواب و اعتنا نکردم. حرفیست، حرفیست تو عالم خواب یه چیزی شنیده. گفت چند شب رفت، دو مرتبه او را خواب دیدم، باز آمد گفت پسر من به تو گفتم 500 تومن به فلان کس بده کارم، چرا اعتنا نکردی، من گرفتارم. گفت من باز یادمه که در خوابه. گفتم آقا جان تو مردی، من دارم خواب میبینم، خوابای بی خودی زیادی، من چی برم 500 تومن به اون بدم بی خودی، من چی نمیفهمم. پس یه علامت به من بگو، یه چیزی به من بگو، یه نشانه به من بده که من در بیداری بفهمم این خواب قطعا مال شماست تا من برم بدم. دیدم پدرم در عالم رویا گفت من که یادتی من یه انگشتر خیلی قیمتی داشتم؟ گفتم بله. گفت یادت انگشترمون گم شد؟ گفت بله. گفت یادتی چقدر گشتیم انگشتر رو پیدا کنیم پیدا نکردیم؟ گفت بله. گفت حالا من بهت میگم، انسان تا وقتی زنده است از خیلی از مسائل آگاهی ندارد، ولی وقتی بمیرد پرده ها عقب میرود و خیلی از حقایق برای انسان آشکار میگردد. من بعد از مرگ فهمیدم انگشتر کجا، حالا بهت میگم. گفت کجا؟ گفت اتاق چهی که روی چاه و بعد سر چرخ چاهه که داییم، چاه بود دیگه، تو شهرها چاه بود، آب میکشیدن، یه تاغار بدل چاه دل و خالی میکردن، تنبوشه بود سر حوض. گفت یادت اتاقچه بالای چاه خاطر سقفش خراب شد داشت میریخ؟ گفت بله. گفت یادت یه روز من به تو گفتم بنا نمیخواد بیاریم سقف و کندیم و آوردیم و کوبیدیم و خوب کردیم و گل ساختیم؟ تو شدی عملی من بنا یادته؟ گفت بله. گفت به من گل میدادی و من میمالیدم به سقف؟ گفت بله. گفت در اون موقعی که گل میدادی و من میمالیدم به سقف، لب مالب به انگشتر من گیر کرده بود، همطور که فشار می آوردم گل ببرم بالا، مال انگشتر منم با گل از انگشتم در آورد و انگشترم با ضرب مال لای گلای سقف چرخ چاپ دفن شد. اولا بوده تو برو کاگلای سقف رو بکن، بیار بیرون، آهسته نرم بکوب، اگه انگشتر من از لاک ها گلا پیدا شد بفهم به تو من دارم بگم، برو قرض مره بده، مرا نجات بده، من گرفتارم. ای خود این مرد گفت، گفت فلانی منی که دیگه باور نمی کردم این امر حقیقی باشه، دیگه شب خوابم نرفت. سفیده زد، هوا روشن شد. به مادرم نگفتم، به خواهر نگفتم، به زنم نگفتم، فقط خودم قنشیکن رو برداشتم، اولا رفتم تو اتاقچه چرخ چاه، در چاه رو گذاشتم، یه گونی بزرگ پنگ کردم، آهسته هی کاگلا رو کندم، اووردم تو حیات. زنا میگن چرا کاگلا رو میکنی؟ میگم هیچی نگید، مطلبیه تمام کاگلا رو کندم، نشستم با دست اینقدر مالش دادم، چکش نزدم نباد خورد بشه انگشتر، مالش دادم انگشتر در آمد، فهمیدم نشانی خواب درسته. گفت همین طور در هیجان، هشت صبح نه صبح خلاصه آمدم بازار، وقتی رفتم در اون حجره‌ای که پدرم در خواب سفارش کرده بود، اون آقای صاحب مغازه بود، سلام علیکم، علیکم السلام، نشست. گفتم آه شما با پدر من حساب داری؟ گفت چطور؟ گفتم میپرسم. گفت بله. چقدر؟ گفت 500 تومان. چه پولیه؟ گفت یک روز تو بازار داشت میرفت، آمد در حجره، گفت 500 تومن دستی بده. پدرت آقا بود، محترم بود، من نه سفته گرفتم، نه چک گرفتم، نه یاد داشت، 500 تومن دادم. رفت فردا، پس فردا سکته کرد، پول من بود. گفت چرا نیامدی به ما بگی ما پولتو بدیم؟ گفت آب برای من قبیح بود، من که دلیل نداشتم، من بیام بگم من از باباتون 500 تومن میخوام، سفره داری؟ نه. چک داری؟ نه. به چه دلیل؟ من که دلیل نداشتم، قبیح بود برای من. شما ممکن بود بگید میخواد از پولای بابای ما چیزی ببرد، چون دلیل نداشتم مراجعه نکردم، اما 500 تومن میخوام. دست در بدلش 500 تومن رو در آورد، دار گفت قصه چیه؟ برا اونم گفت. حالا اولا در مسئله خوابی که انشاءالله فردا میگم، آقای فروید میگه خواب دو قسمه است، یکی افکار دلگرد و یکی مسائلی که در ضمیر باطن خود ما. خب این خواب چیه؟ راه نمای به انگشتر ضمیر باطن پسر بوده، چه خبر داشته؟ مطلب اونه که پیغمبر میگه یکی از از شاخه های خواب بشرا من الله. این جنبه الهامی داره و جنبه ارتباط با ماوراء طبیعت. در هر حال یک مرد گرفتار، گرفتاریش حل شد در پرتو یک خواب. اما این گاهی اتفاق میفته. الان پدران ما، مادران ما، اجداد ما و کسان ما گرفتاری هایی علت تحقیق ممکنه داشته باشن، ما نمیدونیم، ارتباط هم نداریم. بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه تا زنده هستیم خودمون حل کنیم. حسابی داری بده، حقوقی به زنده داری بده، مال مردم را بپرداز. اگر وصی کسی هستی عمل کن، اگر وقفی و سلسیس عمل کن. زندگی به آلودگی و پلیدی نمی افتد و برای انسان تیر روزی و بدبختی باقی میماند. خوشبخت و سعادتمند اونهایی که در زندگی اولا به یاد خودشونن و ثانیا به یاد گذشتگان و پیشینیان. الان همین مسجد صدای زلله کیه؟ بل باقیات و صالحات هست. صدای زلله من نمیشناسم کیه. خدا رحمتش کنه. مسجد صدای زلله. نمیدونیم کیه. این مرد آمده اینجا رو داده به مسجد. سالهای دراز است. مردان عالی قدر، شخصیت های وزین و روحانی در اینجا اقامه جماعت کردند که الان هم یک فرد مجتهد مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله آقای خونساری دامت برکاته، امامت می‌فرمایند. خب چقدر اینجا نماز خوندند، چقدر در اینجا عبادت کردند، علت دوام خیر جاریست برای او. والباقیات الصالحات. ممکنه سید عزیز الله صاحب این مسجد در روز مرد درجهش دو بوده، الان در اثر فیض این مسجد درجهش به صد رسیده باشد. در عالم برزخ ترفیع مقام هست، رفع عذابم هست، بسته به اینه که واصل بشه و بهش برسه. خب یه اثر خیری، یک یادی از پدران و مادرانتون کنید، مخصوصا اگر پدرانتون آلوده به مال مردم بودن، به قروض مردم، به حقوق مردم. بروید و برسید و مشکل رو حل کنید. خیلی در این بار اخبار و روایات تأکید کرده است. علاوه بر این، طلب مغفرت هم خودش خیلی مهمه، خیلی مهم. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین در این روز رمضان، روز جمعه، روز رحمت، پدران، مادران، گذشتگان، ذوی الحقوق و ارحام همه این جمعیت را به لطف و کرمت ببخش و بیامرز. پروردگارا اگر در نامه اعمال اونها نقطه تاریکیست که تو میدانی و ما نمیدانیم، خدایا به لطف و کرمت از همه اونها بگذر. پروردگارا همه ما را به خیر و صلاح و سعادت و رحمت و موفقیت پیروز بفرما. خب یه مقدارم براتون ذکر مصیبت کنم. روز جمعه به نام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دیگر عجله ندارید برید، اگر دو سه دقیقه ذکر مصیبت طول بکشه افکارتون ناراحت نمیشه. روز جمعه به نام امام عصر، نمیدونم امام عصر میگه یا جدا عصب بی صاحبت آمد طرف خیام حرم، چرا اینقدر به آمدن عصب و اون خبر وحشت اثر اهمیت داده است؟ چرا واقعا اهمیت داشت؟ اولا در باب عصب میگن یک اسب تربیت شده و مخصوصا اسب عربی نجیب الطرفین خیلی ارزش از نظر صفات حیوانی دارد. آقا سوار بود، کم کم دیگه بیحال شد، نمیتونه خودشو نگه بدارد. كلما مال الحسين يمينا مال الفرس يمينا. اگر آقا میخواست طرف راست متمایل شود از پهلوشو میابود حسین رو نگه میداشت، اگر آقا به طرف چپ متمایل میشد از با پهلو حسین رو نگه میداشت. اما یک وقت آقا به اسب فهمون هست، من دیگه تا به سواری ندارم، من رو بگذار زمین. اگر آقا به اسب اشاره کرده بود اسب آقا رو می برد به خیمه ها، ولی صلاح نبود. برای این که اگر آقا را به خیمه می برد اصلا حرم ابی عبدالله مورد هجوم واقع می شد. آقا اجازه ندار همون وسط بیابان باشه، زن و بچه سالم بمانند. از آقا را گذارد. تمام مقاتل می نویسند عمر سعد گفت برید این اسب و محاصره کنید، این بهترین تحفه است برای یزید. آمدن یک ستون سرباز دور اسب و گرفتن، اما اسب دیوانوار با سر با دست با دندان با پهلو زد و بالاخره نتوانستن حیوان رو بگیرن. کتب مقاتل میگن 40 نفر بین کشته و زخمی آمدن گفتن نمیشه اسبو گرفت، اسب دیوانه است، عجیب حمله میکنن. گفت حلقه محاصره رو باز کنید، اسبو به حال خودش بذارید. آینا حلقه محاصره رو باز کردن، اسب خسته شده نفس می کشد، پهلوها باز و بسته می شود. برگش نگاهی به اطراف کرد، دید دیگه دورش خلوت شد، لشکر دیدن آمد کنار بدن ابی عبدالله، بنا کرد دور بدن گشتن، با دندان تیر از بدن بیرون می آورد، سنب زمین می کوبد، به زبان حال می خواهد بگه آقا بچه ها در خیمه منتظرند، برخیز به خیمه ها بروید. اما می بینه آقا حرف نمی زند. اسب را ببین چقدر باهوش، این میبینه اگر اینجا بیستد زن و بچه خیال میکنن آقا داره جنگ میکنه، اگر برگردد در خیام حرم زن و بچه خیال میکنن آقا پیاده جنگ میکنه. اسب برای اینکه اعلام خطر کند و بفهماند حادثه شده،
چیکار کرد؟ لشگر دیدن خم شدین کاکل رو به خون عبی عبدالله خذاب کرد و بعد رفت طرف خیام حرم، آمد پشت خیمه سنب زمین می کوبد، شیعه بریده بریده می زند. بیبی زینب به سکینه گفت دخترم برخیز، پدر از میدان آمده استقبالش کن. همچی که نازدان پرده رو زد بالا، یه نگاهی بیرون خیمه کرد، صدا زد امه به خدا بی پدر شده، فالله لقد قتل ابی الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات خودتون و مردم و مخصوصا مرزا رو در نظر بگیرید، به قصد توسل به قرآن چند بار این آیه رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسم جلالین رابم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما.